سلام، صبح روز پنجشنبه‌تون بخیر. امیدوارم که 29 روز از ماه مهر خوب شروع کرده باشید. مهدی طه‌آباد هستم، از رادیو فردا با شما خواهیم بود با آخرین اخبار ایران و جهان، که البته فکر می‌کنم که بیشترش اخبار جهان باشه و در مناظره ساعتی پیش آقای ترامپ و خانم کلینتون.
خانم کلینتون، بله. خب از جانب من هومن عسکری هم صبحتون بخیر خانم ها و آقایون. امروز همونطور که مهدی گفت اخبار زیادی رو براتون داریم که خب بیشترش درباره مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هست. پیش از هر چیز مروری میکنیم بر آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
آخرین مناظره هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ. ترامپ ایران را برنده جنگ موصل دانست.
احمد منتظری روز چهارشنبه در دادگاه ویژه روحانیت قم محاکمه شد.
فرمانده نیروهای زمینی ائتلاف در عراق از فرار سران داعش از موصل خبر داد.
سومین و آخرین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بین هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ، نامزدهای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، شامگاه چهارشنبه در لاس وگاس به وقت محلی به پایان رسید. در این مناظره دست کم در 3 مورد دو نامزد به موضوع ایران پرداختند: نقش ایران در عراق و سوریه، توافق هسته‌ای با ایران و پرداخت وجه نقد از سوی دولت باراک اوباما به تهران. 3 موضوع اصلی بود که در این مناظره به آن اشاره شد. آقای ترامپ خانم کلینتون را متهم کرد که به تعبیر او همسو با روسیه و ایران است. آقای ترامپ با اشاره به پرداخت 1.5 میلیارد دلار وجه نقد از سوی دولت آمریکا به تهران و آتش‌بس شکست خورده در سوریه، از 2 نمونه سیاست خارجی دولت اوباما در قبال روسیه و ایران نام برد. او توافق هسته‌ای با ایران را زمینه‌ساز دستیابی تهران به بمب هسته‌ای دانست و همچنین تهران را برنده اصلی آزادسازی موصل در خلأ ناشی از خروج آمریکا توصیف کرد. هیلاری کلینتون آزادسازی موصل را در شکست گروه حکومت اسلامی یا داعش مؤثر خواند و پیشتر هم توافق هسته‌ای با تهران را گامی اساسی در پیشگیری از آغاز یک جنگ دیگر دانسته بود. دو نامزد در مناظره چهارشنبه شب در پاسخ به سوال‌های مختلفی درباره موضوعاتی از قبیل مهاجرت، اقتصاد و سیاست خارجی به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 18 آبان ماه برگزار خواهد شد.
احمد منتظری فرزند حسین علی منتظری به علت انتشار فایل صوتی جلسه پدرش با اعضای هیئت تصمیم گیرنده اعدام‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی سال 67 روز چهارشنبه در دادگاه ویژه روحانیت قم محاکمه شد. خانواده آیت الله منتظری با اعلام این خبر در کانال تلگرام خود اعلام کردند که این جلسه غیر علنی و بدون حضور وکیل مدافع و هیئت منصفه برگزار شده است. در این اطلاعیه آمده که اتهام احمد منتظری اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده و این اتهام توسط انصاری زاده نماینده دادستان قرائت شده است. خانواده آیت الله منتظری افزودند که احمد منتظری اتهام خود را رد کرده، اما بر حسب درخواست مسئولان مربوطه قرار شده که محتویات جلسه تا اعلام رأی دادگاه منتشر نشود. دادگاه ویژه روحانیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، اما سالهاست که به جرائم اعضای روحانیون رسیدگی می‌کند.
در حالی که عملیات بازپسگیری شهر موصل از گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش همچنان ادامه دارد، فرمانده نیروهای زمینی ائتلاف آمریکا علیه داعش در عراق روز چهارشنبه گفت که سران این گروه در حال رها کردن موصل و فرار از این شهر هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال گری ولسکی در یک پیام ویدیویی از بغداد گفت: به داعش میگوییم که رهبرانتان در حال رها کردن شما هستند. وی افزود: ما تحرکی را به سمت بیرون از شهر موصل شناسایی کرده ایم. به گفته ژنرال ولسکی، ائتلاف به رهبری آمریکا از شبه نظامیان شیعه مانند هشت شعبی که بخواهند در عملیات بازپسگیری موصل شرکت کنند، پشتیبانی نخواهد کرد. نیروی موسوم به بسیج مردمی یا هشت شعبی ائتلافی از شبه نظامیان شیعه آموزش دیده از سوی ایران است. این گروه پیشتر اعلام کرده بود که به پیشروی نیروهای دولتی به سوی شهر تل عفر واقع در 55 کیلومتری غرب موصل کمک می‌کند.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به سخنان چند روز پیش جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره سیاست‌های ایران در منطقه خاورمیانه پاسخ داد. آقای خامنه ای روز چهارشنبه با اشاره به آنچه دشمنی قدرت‌های شیطانی با هر حرکت مخالف خواند، خطاب به وزیر خارجه آمریکا اما بدون نام بردن از او گفت: آیا با این گونه حرف‌ها می‌شود به شما خوشبین بود؟ جان کری هفته گذشته در مصاحبه با نشریه فارن افرز گفته بود سیاستی که ایران در یمن پیش گرفته و حمایت‌های ایران از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و کمک‌های جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان باعث می‌شود تا روند کمک آمریکا به بانکداری ایران پس از توافق اتمی با پیچیدگی مواجه شود.
در پی استعفای سه وزیر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه سرپرستایی برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد بطایی به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش، عباس صالحی به عنوان سرپرست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نصرالله سجادی به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان منصوب شدند. در همین حال محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که فعلا تغییر و ترمیم محدود به سه وزارتخانه است و در کابینه تغییرات دیگری روی نخواهد داد.
برای بررسی آخرین اخبار و اطلاعات و تحلیل آخرین مناظره انتخاباتی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همراه میشیم با کوروش هنگافرین، عضو هیئت مدیره کمیته عملیاتی حزب جمهوری‌خواه در جنوب کالیفرنیا. آقای هنگافرین، در مورد حال و هوای مناظره‌ای که حدود ساعتی پیش در لاس وگاس آمریکا برگزار شد برامون صحبت می‌کنین؟
با کمال میل، با عرض سلام به شما و شنوندگان و بینندگانتون. حال هوای این مناظره که در لاس وگاس انجام شد به نظر میمدش که خانم کلینتون کلن برنده باشن. خودشونو خیلی بیشتر پرزیدنشال نشون دادن و تونستن روی اون موضوعهای اصولی که باعث این شده که یک عده طرفداری خودشونو از آقای ترامپ برگردونن، ایشون تونستن اونها رو راحت تر به ثبات برسونن. این مناظره که انجام شد البته خیلی روشن نشون داد اختلافایی رو که از لحاظ اصولی بین این دوتا کاندیدا هستش، ولی آقای ترامپ لازم داشت که بتونه خودشو به نحو بهتری نشون بده که بتونه طرفدارای بیشتری رو جلب بکنه. متاسفانه ایشون یک خودسریهای شخصی دارن که گوش به حرف کسی نمیدن و اونها رو ادامه دادن و من فکر نمی کنم که این باعث شد که طرفدار کسی زیاد بشه. البته به خوبی تونستن نشون بدن از لحاظ مالیاتی ایشون طرفدار این هستن که مالیات ها رو کمتر بکنن، در صورتی که خانم کلینتون مالیات بر درآمد رو بیشتر خواهند کرد برای اتباع آمریکایی. و در مورد ایمیگریشن که یکی از مسئله های خیلی مهم و پر اهمیت هست، قشنگ تونستن نشون بدن که ایشون موافق این که خارجی ها بتونن به راحتی تبع آمریکا بشن نیستند و خانم کلینتون کسی هست که اجازه خواهد داد که این برنامه به راحتی انجام بشه برای حدود 11-12 میلیون اتباع خارجی که اینجا قرار دارن.
آقای هنگافرین، خیلی کوتاه در مورد نقطه قوت آقای ترامپ، شما به عنوان یک فعال جمهوری خواه در مورد نقطه قوت ایشون در مناظره دیشب صحبت می‌کنیم برامون.
نقطه قوت ایشون میگم همونطوری که یکی دو سه تا مسئله خیلی نهادی هست. یکی از لحاظ نگرانی بزرگی بین ریپابلیکن ها هست و شاید خیلی از ایندیپندنت ها، که اون کسایی رو که به دادگاه عالی آمریکا به اصطلاح قاضی دادگاه عالی منصوب میشن، اینا کسایی باشن که کانستیتوشن قانون اساسی آمریکا رو اینها بتونن همونطوری عمل بکنن و قوانین جدید درست نکنن. و آقای ترامپ قشنگ نشون داد که ایشون دلشون میخواد اون قاضی هایی رو که منصوب میکنن قانون اساسی آمریکا رو ازش پشتیبانی و محافظت بکنن، در صورتی که خانم کلینتون همچین کاری رو نخواهد کرد. و ایشون باز تونست خیلی خوب نشون بده که کسایی که طرفدار حمل اسلحه هستن از ایشون طرفداری میکنن و ایشون هم حمایت اونا برخوردار هست و خانم کلینتون همچین کاری رو نمی‌کنه.
آقای هنگافری، ممکنه که خواهش کنم که در یک جمله خیلی کوتاه نقطه ضعف خانم کلینتون رو هم بگیم برامون؟
خانم کلینتون نقطه ضعفش اینه که 30 سال وقت داشته که خودش رو نشون بده، ولی متاسفانه بارها و بارها ایشون با کارهای خلاف قانونی که انجام دادن، کارهای خلاف قانونی که اگر هر کس دیگه‌ای بود این کارا رو میکرد الان جاش در زندان بود، و ایشون هیچ موقع به اصطلاح مورد بازخواست قرار نگرفته برای این، نه اینکه مورد بازخواست قرار نگرفته، مورد بازخواست قرار گرفته ولی همیشه یه جوری برنامه ها رو درست کردن که ایشون بتونن از اونا راحت در برن.
بله، متشکرم آقای هنگافرین، ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. کوروش هنگافرین، فعال حزب جمهوری‌خواه در کالیفرنیا. ممنون.
سپاسگزارم.
اما در رابطه با مناظره دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که ساعتی پیش در لاس وگاس آمریکا برگزار شد، در برنامه صبحانه با خبر با یکی از فعالان حزب جمهوری‌خواه صحبت کردیم. در ادامه برنامه همراه میشیم با هومن فخیمی، وکیل و عضو فعال حزب دموکرات در شهر کالیفرنیا، در ایالت کالیفرنیا. آقای فخیمی، مناظره رو شما چجوری دیدین؟ حالا هوای این مناظره برگزار شده رو چجوری ارزیابی میکنین؟
اولا با سلام خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیزمون، خیلی ممنونم که این وقت رو در اختیار من گذاشتین. به نظر من این مناظره چنین فرق چندانی با مناظره اول نداشت. خب مناظره دوم که یه دنیای دیگه بود، ولی تو این مناظره باز ما منتظر بودیم که آقای ترامپ بیاد دیتیل، یعنی مشخصات برنامه‌ای که میخواد پیاده کنه رو در اختیار بذاره، ولی در مورد هیچ، نه در مورد برنامه‌های اقتصادیش، نه در مورد برنامه‌های اجتماعیش و نه در مورد برنامه سیاست خارجیش، دوباره هیچ به ما مشخصاتی نداد. یعنی اون بیننده‌ای که نگاه می‌کرد این برنامه رو هنوز نمی‌دونه آقای ترامپ نظرش در مورد اینکه چه جوری باید آیسس رو بیرون کرد چیه. ما همه می‌دونیم که ایشون مخالفه با جوری که خانم کلینتون و آقای اوباما با این مسئله برخورد کردن، ولی از خودش هیچ برنامه‌ای و طرحی نداره. در مورد برنامه اقتصادی هم دوباره همون حرفای همیشگی رو تکرار کرد که ما باید تعرفه رو ببریم بالا، باید مالیات بر واردات بذاریم، ولی توضیح نداد اون مالیات بر وارداتی که میذاره به شرکت‌های آمریکایی هم صدمه می‌بینه. خیلی از اون شرکت‌هایی که مثلا همین تلفن آیفون که ما استفاده می‌کنیم در چین ساخته میشه، شرکت آمریکایی اپل می‌سازه و مواد خامش خیلی از آمریکا میاد. شما اگه تعرفه رو ببرین بالا، یک، به شرکت‌های آمریکایی ضرر زدیم، دو، قیمت اپل رو بردیم بالا، اون آیفون رو بردیم بالا. وقتی شما اون کار رو بکنیم، چه تأثیری در فروشندگان بازار خواهد گذاشت که اینجا هستند و چه تأثیری در کانسومر، خریدار خواهد گذاشت؟
آقای فخیمی، لطف میکنین که در یک جمله یا دو جمله خیلی کوتاه نقطه قوت خانم کلینتون نامزد مورد حمایت شما در مناظره دیشب چی بوده؟
به نظر من خانم کلینتون امروز تونست بهتر از دوباره قبل نشون بده که میتونه یک سیاستمدار واقعی باشه، یعنی در مورد مسائل به طور مشخص و با دیتیل و با استفاده از ارقام و اسناد و تجربه‌ای که داره صحبت کنه. اون از آقای ترامپ ندیدیم. از آقای ترامپ دوباره دیدیم که ایشون یه پاپولیست هستن مردن بیشتر از هر چیز دیگه.
درسته. در مورد آقای ترامپ چطور؟ نقطه ضعف آقای ترامپ رو شما در مناظره که برگزار شد در چه چیزی میبینید؟
به نظر من نقطه ضعفشون دوباره همون بود که از خودشون دیتیل، از خودشون نشون ندادن که برنامهشون چیه، روزی که به ریاست جمهوری برسن چه برنامه‌ای رو میخوان تحویل کنگره بدن. ایشون جوری صحبت میکنن که انگار در یه مملکت دیکتاتوری صحبت میکنن، من این کارو میکنم، من اون کارو میکنم. این شانسش بود که بتونه به مردم بگه من این لایه‌هایی هست که به کنگره که به احتمال زیاد جمهوری خواهد بود تقدیم میکنن و اونا هم به خاطر اینکه جمهوری خواهن اینا رو قبول میکنن و از این موقعیت استفاده نکرد به نظر من.
خب شما فکر میکنین که این مناظره برگزار شده چه تأثیری برای افکار عمومی بذاره؟
والا به نظر من نمیدونم. انقدر سخت شده این بار، این الیکشن انقدر سخت شده چون آقای ترامپ طرفداران خودشو داره، طرفدارانی که هر چی بگه و هر کاری بکنه حاضر نیستن که ازش ببرن. خانم کلینتون هم دشمنایی داره که در عرض این 30 سال با تبلیغات منفی علیهش هر کاری بکنه حاضر نیستن طرفدارش بشن و بنابراین ما میبینیم که یکم نزدیک این الیکشن، در حالی که اگه هر دو نفر دیگه بودن به این صورت نبود. ولی من هنوز فکر میکنم خانم کلینتون دست برنده رو داره. بر اساس ارقام و آماری که تازه اومده و نظرسنجی ها نوادا ایشون خیلی بالاست، به نظر میاد در اوهایو هم بالا باشه، یکم میشیگان هم بالان و اگه اون ستاد سیت رو نگر دارن به نظر من ایشون رئیس جمهور آینده خواهم.
بله، ممنون از هومن فخیمی، وکیل و عضو فعال حزب دموکرات در کالیفرنیا.
متشکرم از شما.
خب دو گفتگو رو دیدیم و شنیدیم از سوی دو حامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. هومن، سومین مناظره دو نامزد برگزار شد ساعتی پیش.
بله.
چه شرایطی داشت؟ چه حرفایی زده شد؟
سومین و آخرین بود دیگه مهدی. یعنی
تموم شد دیگه.
خوشبختانه برای ما و حالا مردم آمریکا باید تصمیم گیری کنن، رأی گیری انجام بشه. این جمعاً 3 مناظره بین خانم کلینتون و آقای ترامپ انجام شد و 1 مناظره هم بین معاونینشون، یعنی آقای مایک پنس و تیم کین. مایک پنس معاون آقای ترامپ، تیم کین معاون خانم کلینتون، که همونطور که تو هم گفتی آخرین مناظره بود تا 18 آبان ماه که انتخابات برگزار بشه.
از دو طرف کیا شرکت کرده بودن توی مناظره؟
تصاویری که نشون دادن از طرف آقای ترامپ که خب دخترشون بود، خانمشون ملانی ترامپ بود و عرضم به حضورت که همسر دخترشون، اما خب پسر 12 سالشون که دفعه پیش مدام دوربین ها نشون میداد این دفعه مثل اینکه نبود. از طرف خانم کلینتون هم
مدرسه داشتن
در لاس وگاس مدرسه. از طرف خانم کلینتون هم
آقای ان شاء الله که درس داشت.
بله دیگه. بی پرزیدنت کلینتون بود. بله. رئیس جمهوری کلینتون، چلسی دخترشون و همسرش.
آقای ترامپ گفته بود که گویا برادر ناتنی آقای اوباما رو و قراره دعوت کنم بیارن.
آقای ترامپ از این کارا میکنه دیگه. دفعه پیش 4 آورده بود، 4 خانم آورده بود، از این کسایی که میگفتن اتهام جنسی علیه آقای بیل کلینتون مطرح کرده بودن. این دفعه اعلام کرده بودن دستیارانشون که برادر ناتنی رئیس جمهوری اوباما رو میخوان بیارن
که گویا طرفدار آقای
ترامپ و حالا در همون کنیا مثلن که در واقع زندگی کرده بیشتر و اینها. بله قرار بود ایشونو بیاره ولی خب نشون نداد، یعنی برخلاف دفعه قبل که مدام دوربین ها روی اون 4 خانم بود این دفعه تصویری از ایشون پخش نشد.
از رفتار دوتا نامزد با همدیگه چطور بود آقای ترامپ و خانم کلینتون؟
دفعات پیش خب به هر حال یه دستی میدادن، احوالپرسی میکردن و اینها. این بار خیلی صحبت این بود که آقای با همدیگه رفتارشون چطوره، چون دفعه پیش
به خاطر اون حرفایی که زدن.
آره آقای ترامپ مثلا گفت اگه من رئیس جمهوری بودم خانم کلینتون الان زندان باید باشه و خب خیلی تند شده لحن این دو نفر نسبت به هم دیگه و این دفعه دست ندادن و مستقیم رفتن سراغ تریبون و حتی یک جایی تقریبا به اوج میشه گفت رسید این
آقای ترامپ یه صحبت
آره یک کلمه نچندان مناسبی استفاده کرد در اشاره به خانم کلینتون که خانم کلینتون البته خیلی خونسردی
میشه گفت ما اینجا بوق میزنیم.
کلمه انگلیسیش نستی بود که حالا میشه گفت خیلی کریه، زشت، پست اینها. و خب این کلمه رو استفاده کرد در اشاره به خانم کلینتون.
رسانه ها بعد از مناظره چه چیزی گفتن؟ چه روی چه چیزی تمرکز داشتن؟
تمرکز روی همین ماجرای جنجالی که آقای ترامپ گفته اگر نتیجه داره، پیشاپیش گفته که نتیجه دستکاری داره میشه، تقلب میشه، و در مناظره ازش سوال کردن که خب آیا اگر که پیروز نشید شما میپذیرید نتیجه رو، و ایشون گفت که من میذارم شما در تعلیق بمونید، در ساسپنس بمونید و بعد اون موقع به ماجرا نگاه بکنم. چون اردوگاه آقای ترامپ میگن که نتیجه از الان مشخصه، رسانه ها دارن تقلب میکنن و یک موجی علیه ما ایجاد شده. به دو موضوع هم دارن دقیق اشاره میکنن، یکی نقش رسانه هاست و یکی دیگه میگن یه تعدادی چند هزار نفر اینطور که میگن از اموات ثبت نام کردن برای شرکت در انتخابات. و خب یه صحبتی هم بین آقای کلینتون بوده، مثل این که با دادستان کل آمریکا.
ممنون که با دقت پیگیری کردی و
خیلی بیشتر از هست که وقت نمیشه البته.
اگر شما هم احتمالاً دیدین مناظره ساعتی پیش رو یا در مورد بقیه خبرها نظری دارین، میتونین که با شماره 2042-02-2112-2112 تماس بگیرین و نظر خودتون رو بیان کنین.
دفعه خودت شماره رو گفتی دیگه.
دیگه گفتم یه لوس میشه دیگه هر دفعه بخوام بگم که
مگه احمد منتظری چه کار کرده که این همه به هراس افتادیم؟ یک سند واقعی رو منتشر کرده که اصلیه و مثل اسناد شما قلابی هم نیست. حالا اگه شرم دارین به این اعمال قرون وسطایی که انجام دادین، از مردم طلب بخشش کنید، نه این که طبق معمول دنبال پاک کردن صورت مسئله باشین. در ذهن شمایی که صحبت قانون میکنین، این دادگاه ویژه روحانیت، اولا چرا ویژه باید باشه؟ روحانیت کیه؟ در ثانی همچی دادگاهی ما در قانون اساسی نداریم. این دادگاه مندراری آقای خمینی بود. جمعش کنین آقای خامنه‌ای برای یک بار، دادگاه انقلاب، دادگاه فلان، دادگاه فلان، بیان قانون رو اجرا بکنین.
یه بار دیگه داره آمارگیری میشه تو ایران. سال آخر ریاست جمهوری احمدی نژاد اومدن به دامدارو و کشاورزه گفتن بیاین ثبت نام کنیم تا بهتون رسیدگی کنیم. با رفتن احمدی نژاد این قوله هم همراهش رفت. یک بار دیگر آمارگیری میشه و سری که بیکلا میمونه سر دامدار و کشاورز است.
پیامی داشتم برای فران جمهوری اسلامی، میخواستم بگم بالاخره این روزی فرا میرسه و شما باید پاسخ بدین به ملت ایران و همچنین آقایون امثال سعید طوسی باید محاکمه بشن در برابر عدالت بابت کارهایی که کردن در مقابل مردم ایران و علیه جوانان کشور.
برای بررسی روزنامه‌های امروز پنجشنبه 29 مهر از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، روزنامه‌ها از پذیرش استعفای سه وزیر دولت 11 چه ارزیابی داشتن؟
امروز روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت، در صفحه یکی خودش عکس سه تن از معاونان وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و همچنین ورزش و جوانان رو منتشر کرده و نوشته که روز گذشته آقای روحانی با پذیرش استعفای وزرای این سه وزارتخانه، سه معاون رو به سرپرستی وزارتخانه ها منصوب کرده. قرار است که آقای روحانی وزرا پیشنهادی خودش رو به مجلس معرفی بکنه و در اون زمان مجلس رأی خواهد داد به وزرای جدید. اما روزنامه اعتماد با عنوان یک گام به پس دو گام به پیش اشاره کرده که آقای حسن روحانی کسی است که فضای سیاسی ایران رو میشناسه و رفتار ایشون در سیاست داخلی هم تا حد زیادی شبیه همون عملکرد ایشون در سیاست خارجی هست و ایشون وقتی که یک امتیاز میده مطمئناً دو امتیاز خواهد گرفت. شماری از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی هم اظهار نظر کردن. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، از منظر دیگری به این موضوع نگاه کرده و اشاره کرده که آقای علی اصغر فانی در حالی که در آستانه استیضاح بوده حذف شده از دولت تا از استیضاح دولت فرار بکنه. در این حال روزنامه جوان نوشته که دولت آقای روحانی در منجلاب اقتصادی گیر کرده، این تعبیری است که این روزنامه به کار برده، اما وزرایی رو که تغییر داده وزرایی هستن که برای ایشون رأی آور خواهند.
روزنامه نوآوران هم جزئیات تازه‌ای از پرونده دکل‌های نفتی و به نقل از یک نماینده مجلس فاش کرده. این جزئیات شامل چه مواردی میشه؟
بله، روزنامه نوآوران به نقل از آقای بهرام پارسایی که سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی هست خبر داده که در جزئیات تازه‌ای که این کمیسیون بهش دست پیدا کرده مشخص شده که دولت آقای احمدی نژاد برای خرید دو دکل نفتی که اساساً وجود خارجی نداشتن با تبانی از طریق شرکت تأسیسات دریایی 87 میلیون دلار برای هر یک از این دکل‌ها پول پرداخت کرده، در حالی که اساساً شرکتی که این دکل‌ها رو فروخته هیچ دکلی در اختیار نداشته. 7 میلیون دلار هم بابت اجاره این دکل‌ها پرداخت کرده که ایشو خواستار برخورد قوه قضاییه با مقام‌های مسئول در دولت گذشته در این ارتباط شده.
اما روزنامه شهروند گزارشی داره درباره تخریب سنگ قبر چهره‌های فرهنگی و ورزشی. ماجرا چیه؟ به چه نکاتی توی این گزارش اشاره شده؟
روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که در چند هفته گذشته مزار و سنگ قبر بسیاری از چهره‌های فرهنگی و ورزشی آماج حملاتی قرار گرفتن که هنوز مقام‌ها یا نهادهای مسئول درباره این که چه کسانی این کار رو کردن گزارش منتشر نکردن. روزنامه شهروند بنا رو بر این گذاشته که بخشی از این تخریب‌ها ناشی از بی‌فرهنگی یا خرده فرهنگ‌هایی باشه که منجر شده به شکستن این قبرها، اما تأکید کرده که در هیچ مذهبی چنین امری مورد پذیرش نیست که سنگ قبر شاعران و نویسندگان و همچنین ورزشکاران سرشناس کشور به این روز در بیاد، چنان که عکسش رو هم این روزنامه منتشر کرده.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
خیلی متشکرم.
خب می‌رسیم به گزارش آب و هوا 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهرکرد با حداقل دمای 3 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اداره پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی هم با اشاره به افزایش بارش و استقرار هوای سرد در نوار شمالی ایران از برقراری جو آرام در اکثر نقاط کشور در روز آینده خبر داده. اما امروز پنجشنبه بارش‌ها محدود به سواحل غربی دریای خزر شده که با افزایش جزئی دما در این ناحیه همراه میشه. در دیگر مناطق ایران نیز روز پنجشنبه جوی به نسبت پایدار حاکم خواهد بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
چاک بری از چهره های نمادین موسیقی راک اند رول و از بازمانده های دوره شکوه این موسیقی در سن 90 سالگی قصد داره که آثاری تازه رو منتشر کنه. بردیا افشین در آغاز گزارش امروزش درباره این خبر گزارش میده.
چاک بری بسیاری رو شگفت زده کرده، اون هم در ابعادی غیر قابل توصیف. این مرد هنرمند پس از 38 سال قراره اولین آلبوم استودیویش رو منتشر کنه، اون هم در آغاز دهمین دهه زندگیش. جزئیاتی از آلبوم آتی او در دست نیست، اما میدونیم که چاک بری این اثر رو تقدیم کرده به همسرش، زنی که 58 سال در کنار او زندگی کرده. چاک بری در اعلامیه رسمی خطاب به همسرش نوشته: عزیزم، من در حال پا به سن گذاشتنم و وقتشه که دیگه کفش هایم رو بیاویزم. Coming up next. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. چاک بری خواننده، آهنگساز، نوازنده گیتار، هنرمندی است که در شکل گیری موسیقی راک اند رول در نیمه دوم دهه 50 میلادی نقشی اساسی داشته. برای همین به حق به او بسیاری لقب پدر راک اند رول را دادند. از آثار برجسته او آهنگی است به اسم جانی بی گود، آهنگی که روایت پسری است تنگ دست و فقیر که سواد خوندن و نوشتن نداره، اما گیتار رو به راحتی به مانند به صدا درآوردن یک زنگ می نوازه.
من ترجیح میدم که موسیقی بشنویم ولی خب دیگه وقت نشده. ساعت 7:30 صبح داریم نزدیک میشیم به وقت ایران. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم، ازتون دعوت میکنم که در بخش دوم هم با ما همراه بشید.
بله، چاره ای ندارید. هومن عسکری هستم.
از چاره شما... که دارم میتونم بزنید کانال دیگه برای ما درخواست کنم که این کار نکنید.
صبح شما بخیر، باز هم خوش اومدید به این بخش دوم برنامه صبحانه با خبر. معذرت میخوام که موسیقی رو نصف قطع کردیم. پیش از هر چیز دعوت میکنم ازتون بیننده و شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان با من و آقای طاهباز باشید.
آخر مناظره هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ، ترامپ ایران را برنده جنگ موصل دانست.
احمد منتظری روز چهارشنبه در دادگاه ویژه روحانیت قم محاکمه شد.
فرمانده نیروهای زمینی ائتلاف در عراق از فرار سران داعش از موصل خبر داد.
سومین و آخرین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بین هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ، نامزدهای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، شامگاه چهارشنبه در لاس وگاس به وقت محلی به پایان رسید. در این مناظره دست کم در سه مورد دو نامزد به موضوع ایران پرداختند. نقش ایران در عراق و سوریه، توافق هسته‌ای با ایران و پرداخت وجه نقد از سوی دولت باراک اوباما به تهران سه موضوع اصلی بود که در این مناظره به آن اشاره شد. آقای ترامپ خانم کلینتون را متهم کرد که به تعبیر او همسو با روسیه و ایران است. آقای ترامپ با اشاره به پرداخت 1.5 میلیارد دلار وجه نقد از سوی دولت آمریکا به تهران و آتش‌بس شکست خورده در سوریه از دو نمونه سیاست خارجی دولت اوباما در قبال روسیه و ایران نام بود. او توافق هسته‌ای با ایران را زمینه ساز دستیابی تهران به بمب هسته‌ای دانست و همچنین تهران را برنده اصلی آزادسازی موصل در خلأ ناشی از خروج آمریکا توصیف کرد. هیلاری کلینتون آزادسازی موصل را در شکست گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مؤثر خواند و پیشتر هم توافق هسته‌ای با تهران را گامی اساسی در پیشگیری از آغاز یک جنگ دیگر دانسته بود. دو نامزد در مناظره چهارشنبه شب در پاسخ به سوال‌های مختلفی درباره موضوعاتی از قبیل مهاجرت، اقتصاد و سیاست خارجی به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 18 آبان ماه برگزار خواهد شد.
احمد منتظری فرزند حسین علی منتظری به علت انتشار فایل صوتی جلسه پدرش با اعضای هیئت تصمیم گیرنده اعدام‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی سال 67 روز چهارشنبه در دادگاه ویژه روحانیت قم محاکمه شد. خانواده آیت الله منتظری با اعلام این خبر در کانال تلگرام خود اعلام کردند که این جلسه غیر علنی و بدون حضور وکیل مدافع و هیئت منصفه برگزار شده. در این اطلاعیه آمده که اتهام احمد منتظری اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده و این اتهام توسط انصاری زاده نماینده دادستان قرائت شده است. خانواده آیت الله منتظری افسودند که احمد منتظری اتهام خود را رد کرده، اما بر حسب درخواست مسئولان مربوطه قرار شده که محتویات جلسه تا اعلام رأی دادگاه منتشر نشود. دادگاه ویژه روحانیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، اما سالهاست که به جرائم روحانیون رسیدگی می‌کند.
در حالی که عملیات بازپسگیری شهر موصل از گروه حکومت اسلامی همچنان ادامه دارد، فرمانده نیروهای زمینی ائتلاف آمریکا علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش در عراق روز چهارشنبه گفت که سران داعش در حال رها کردن موصل و فرار از این شهر هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال گری ولسکی در یک پیام ویدیویی از بغداد گفت: به داعش میگوییم که رهبرانتان در حال رها کردن شما هستند. به افزود: ما تحرکی را به سمت بیرون از شهر موصل شناسایی کرده ایم. به گفته ژنرال ولسکی، ائتلاف به رهبری آمریکا از شبه نظامیان شیعه مانند هشت و شعبی که بخواهند در عملیات بازپسگیری موصل شرکت کنند، پشتیبانی نخواهد کرد. نیروی موسوم به بسیج مردمی یا هشت و شعبی ائتلافی از شبه نظامیان شیعه آموزش دیده از سوی ایران است. این گروه پیشتر اعلام کرده بود که به پیشروی نیروهای دولتی به سوی شهر تل عفر واقع در 55 کیلومتری غرب موصل کمک می کند.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به سخنان چند روز پیش جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره سیاست‌های ایران در منطقه خاورمیانه پاسخ داد. آقای خامنه‌ای روز چهارشنبه با اشاره به آنچه که دشمنی قدرت‌های شیطانی با هر حرکت مخالف خواند، خطاب به وزیر خارجه آمریکا اما بدون نام بردن از او گفت: آیا با این گونه حرف‌ها می‌شود به شما خوشبین بود؟ جان کری هفته گذشته در مصاحبه با نشریه فارن افرز گفته بود سیاستی که ایران در یمن پیش گرفته و حمایت‌های ایران از بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه و کمک‌های جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان باعث می‌شود تا روند کمک آمریکا به بانکداری ایران پس از توافق اتمی با پیچیدگی مواجه شود.
در پی استعفای سه وزیر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه سرپرستایی برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد بطهایی به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش، عباس صالحی به عنوان سرپرست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نصرالله سجادی به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان منصوب شدند. در همین حال محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که فعلا تغییر و ترمیم محدود به سه وزارتخانه است و در کابینه تغییرات دیگری روی نخواهد داد.
برای بررسی آخرین اخبار و اطلاعات و تحلیل آخرین مناظره انتخاباتی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همراه میشیم با کوروش هنگافرین، عضو هیئت مدیره کمیته عملیاتی حزب جمهوری‌خواه در جنوب کالیفرنیا. آقای هنگافرین، در مورد حال و هوای مناظره‌ای که حدود ساعتی پیش در لاس وگاس آمریکا برگزار شد برامون صحبت می‌کنین؟
با کمال میل، با عرض سلام به شما و شنوندگان و بینندگانتون. حال و هوای این مناظره که در لاس وگاس انجام شد به نظر میمدش که خانم کلینتون کلن برنده باشن. خودشونو خیلی بیشتر پرزیدنشال نشون دادن و تونستن روی اون موضوعهای اصولی که باعث این شده که یک عده طرفداری خودشونو از آقای ترامپ برگردونن، ایشون تونستن اونها رو راحت‌تر به ثبات برسونن. این مناظره که انجام شد البته خیلی روشن نشون داد اختلافایی رو که از لحاظ اصولی بین این دوتا کاندیدا هستش، ولی آقای ترامپ لازم داشت که بتونه خودشو به نحو بهتری نشون بده که بتونه طرفدارای بیشتری رو جلب بکنه. متاسفانه ایشون یک خودسریهای شخصی دارن که گوش به حرف کسی نمیدن و اونها رو ادامه دادن و من فکر نمی کنم که این باعث شد که طرفدار کسی زیاد بشه. البته به خوبی تونستن نشون بدن از لحاظ مالیاتی ایشون طرفدار این هستن که مالیات‌ها رو کمتر بکنن، در صورتی که خانم کلینتون مالیات بر درآمد رو بیشتر خواهند کرد برای اتباع آمریکایی. و در مورد ایمیگریشن که یکی از مسئله‌های خیلی مهم و پر اهمیت هست، قشنگ تونستن نشون بدن که ایشون موافق این که خارجی ها بتونن به راحتی تبع آمریکا بشن نیستند و خانم کلینتون کسی هست که اجازه خواهد داد که این برنامه به راحتی انجام بشه برای حدود 11-12 میلیون اتباع خارجی که اینجا قرار دارن.
آقای هنگافرین، خیلی کوتاه در مورد نقطه قوت آقای ترامپ، شما به عنوان یک فعال جمهوری خواه در مورد نقطه قوت ایشون در مناظره دیشب صحبت میکنیم برامون.
نقطه قوت ایشون میگم همونطوری که یکی دو سه تا مسئله خیلی نهادی هست. یکی از لحاظ نگرانی بزرگی بین ریپابلیکن ها هست و شاید خیلی از ایندیپندنت ها، که اون کسایی رو که به دادگاه عالی آمریکا، به اصطلاح قاضی دادگاه عالی منصوب میشن، اینا کسایی باشن که کانستیتوشن، قانون اساسی آمریکا رو اینها بتونن همونطوری عمل بکنن و قوانین جدید درست نکنن. و آقای ترامپ قشنگ نشون داد که ایشون دلشون میخواد اون قاضی هایی رو که منصوب میکنن قانون اساسی آمریکا رو ازش پشتیبانی و محافظت بکنن، در صورتی که خانم کلینتون همچین کاری رو نخواهد کرد. و ایشون باز تونست خیلی خوب نشون بده که کسایی که طرفدار حمل اسلحه هستن از ایشون طرفداری میکنن و ایشون هم حمایت اونا برخوردار هست و خانم کلینتون همچین کاری رو نمی‌کنه.
آقای هنگافری، ممکنه که خواهش کنم که در یک جمله خیلی کوتاه نقطه ضعف خانم کلینتون رو هم بگیم برمون؟
خانم کلینتون نقطه ضعفش اینه که 30 سال وقت داشته که خودشون نشون بده، ولی متاسفانه بارها بارها ایشون با کارهای خلاف قانونی که انجام دادن، کارهای خلاف قانونی که اگر هر کس دیگه‌ای بود این کارا رو میکرد الان جاش در زندان بود، و ایشون هیچ موقع به اصطلاح مورد بازخواست قرار نگرفته برای این، نه اینکه مورد بازخواست قرار نگرفته، مورد بازخواست قرار گرفته ولی همیشه یه جوری برنامه ها رو درست کردن که ایشون بتونن از اونا راحت در برن.
بله، متشکرم آقای هنگافری، ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. کوروش هنگافرین، فعال حزب جمهوری خواه در کالیفرنیا، ممنون.
سپاسگزارم.
اما در رابطه با مناظره دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که ساعتی پیش در لاس وگاس آمریکا برگزار شد، در برنامه صبحانه با خبر با یکی از فعالان حزب جمهوری خواه صحبت کردیم. در ادامه برنامه همراه میشیم با هومن فخیمی، وکیل و عضو فعال حزب دموکرات در شهر کالیفرنیا، در ایالت کالیفرنیا. آقای فخیمی، مناظره رو شما چجوری دیدین؟ حالا هوای این مناظره برگزار شده رو چجوری ارزیابی میکنین؟
اولا با سلام خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیزمون، خیلی ممنونم که این وقت رو در اختیار من گذاشتین. به نظر من این مناظره چکین فرق چندانی با مناظره اول نداشت. خب مناظره دوم که یه دنیای دیگه بود، ولی تو این مناظره باز ما منتظر بودیم که آقای ترامپ بیاد دیتیل، یعنی مشخصات برنامه‌ای که میخواد پیاده کنه رو در اختیار بذاره، ولی در مورد هیچ، نه در مورد برنامه‌های اقتصادیش، نه در مورد برنامه‌های اجتماعیش و نه در مورد برنامه سیاست خارجیش، دوباره هیچ به ما مشخصاتی نداد. یعنی اون بینندهی که نگاه می کردین برنامه رو هنوز نمیدونه آقای ترامپ نظرش در مورد این که چجوری باید آیسس رو بیرون کرد چیه. ما همه میدونیم که ایشون مخالفه با جوری که خانم کلینتون و آقای اوباما با این مسئله برخورد کردن، ولی از خودش هیچ برنامه‌ای و طرحی نداره. در مورد برنامه اقتصادی هم دوباره همون حرفای همیشگی رو تکرار کرد که ما باید تعرفه رو ببریم بالا، باید مالیات بر واردات بذاریم، ولی توضیح نداد که اون مالیات بر وارداتی که میذاره به شرکت‌های آمریکایی هم صدمه می‌بینه. خیلی از اون شرکت‌هایی که مثلا همین تلفن آیفون که ما استفاده می‌کنیم در چین ساخته میشه، شرکت آمریکایی اپل می‌سازه و مواد خامش خیلی از آمریکا میاد. شما اگه تعرفه رو ببرین بالا، یک، به شرکت‌های آمریکایی ضرر زدیم، دو، قیمت اپل رو بردیم بالا، اون آیفون رو بردیم بالا. وقتی شما اون کار رو بکنین، چه تأثیری در فروشندگان بازار خواهد گذاشت که اینجا هستند و چه تأثیری در کانسومر، خریدار خواهد گذاشت؟
آقای فخیمی، لطف میکنین که در یک جمله یا دو جمله خیلی کوتاه نقطه قوت خانم کلینتون نامزد مورد حمایت شما در مناظره دیشب چی بوده؟
به نظر من خانم کلینتون امروز تونست بهتر از دوباره قبل نشون بده که میتونه یک سیاستمدار واقعی باشه، یعنی در مورد مسائل به طور مشخص و با دیتیل و با استفاده از ارقام و اسناد و تجربه‌ای که داره صحبت کنه. اون رو از آقای ترامپ ندیدیم. از آقای ترامپ دوباره دیدیم که ایشون یه پاپولیست هستن موردن بیشتر از هر چیز دیگه.
درسته. در مورد آقای ترامپ چطور؟ نقطه ضعف آقای ترامپ رو شما در مناظره که برگزار شد در چه چیزی می‌بینید؟
به نظر من نقطه ضعفشون دوباره همون بود که از خودشون دیتیل، از خودشون نشون ندادن که برنامه‌شون چیه. روزی که به ریاست جمهوری برسن چه برنامه‌ای رو می‌خوان تحویل کنگره بدن. ایشون جوری صحبت می‌کنن که انگار در یه مملکت دیکتاتوری صحبت می‌کنن. من این کارو می‌کنم، من اون کارو می‌کنم. این شانسش بود که بتونه به مردم بگه من این لایه‌هایی هست به کنگره که به احتمال زیاد جمهوری خواهد بود تقدیم میکنن و اونا به خاطر اینکه جمهوری خواهن اینا رو قبول میکنن و از این موقعیت استفاده نکرد به نظر من.
خب شما فکر میکنین که این مناظره برگزار شده چه تأثیری برای افکار عمومی بذاره؟
والا به نظر من نمیدونم. انقدر سخت شده این بار، این الکشن انقدر سخت شده چون آقای ترامپ طرفداران خودشو داره، طرفدارانی که هر چی بگه و هر کاری بکنه حاضر نیستن که ازش ببرن. خانم کلینتون هم دشمنایی داره که در عرض این 30 سال با تبلیغات منفی علیهش هر کاری بکنه حاضر نیستن طرفدارش بشن و بنابراین ما میبینیم که یکم نزدیک این الیکشن، در حالی که اگه هر دو نفر دیگه بودن به این صورت نبود. ولی من هنوز فکر میکنم خانم کلینتون دست برنده رو داره. بر اساس ارقام و آماری که تازه اومده و نظرسنجی ها نوادایشون خیلی بالاست، به نظر میاد در اوهایو هم بالا باشه، یکم میشیگان هم بالان و اگه اون ستاد سیت رو نگه دارن به نظر من ایشون رئیس جمهور آینده خواهم.
بله، ممنون از هومن فخیمی، وکیل و عضو فعال حزب دموکرات در کالیفرنیا.
با چکرم از شما.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهرکرد با حداقل دمای 3 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اما به گفته سازمان هواشناسی با اشاره به افزایش بارش و استقرار هوای سرد در نوار شمالی ایران از برقراری جو آرام در اکثر نقاط کشور در روز چهارشنبه این اداره خبر داده. امروز پنجشنبه اما بارش ها محدود به سواحل غربی دریای خزر شده که با افزایش جزئی دما در این ناحیه همراه خواهد بود. در دیگر مناطق کشور هم روز پنجشنبه جوی به نسبت پایدار حاکم خواهد بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
صفحات خبرها. آخرین مناظره هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ. ترامپ ایران را برنده جنگ موصل دانست. جنرال گری ولسکی فرمانده نیروهای زمینی ائتلاف آمریکا علیه گروه حکومت اسلامی در عراق روز چهارشنبه گفت که سران داعش در حال رها کردن موصل و فرار از این شهر هستند. در پی استعفای سه وزیر، حسن روحانی سرپرستی برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش منصوب کرد. محمد بطایی به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش، عباس صالحی به عنوان سرپرست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نصرالله سجادی به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان منصوب شدند. احمد منتظری فرزند حسین علی منتظری با علت انتشار فایل صوتی جلسه پدرش با اعضای هیئت تصمیم گیرنده اعدام‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی سال 67 در دادگاه ویژه روحانیت قم محاکمه شد. آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به اظهارات هفته گذشته جان کری گفت نمی‌توان به آمریکا خوشبین بود. جان کری هفته پیش گفته بود سیاستی که ایران در یمن، سوریه و لبنان دارد باعث می‌شود تا روند کمک آمریکا به بانکداری ایران پس از توافق اتمی با پیچیدگی مواجه شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از ارائه طرحی از سوی مسکو برای سرعت بخشیدن به تنظیم قانون اساسی جدید برای سوریه خبر داد. مهند بداوی شهروند آمریکایی ساکن ایالت کالیفرنیا به جرم حمایت از گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش و تلاش برای یارگیری برای این گروه به 30 سال زندان محکوم شد.
عملیات آزادسازی موسل از روز دوشنبه این هفته آغاز شده. در این عملیات ارتش عراق، نیروهای پیشمرگی اقلیم کردستان عراق و شبه نظامیان شیعی شرکت دارند. جبار یاور مدیر کل وزارت پیشمرگی اقلیم کردستان عراق در مصاحبه با رسول محمود از رادیو فردا روند آزادسازی موسل و هماهنگی میان نیروهای نظامی شرکت کننده در این عملیات رو تا کنون موفقیت‌آمیز توصیف کرده.
اگر منظورتان هماهنگی درباره عملیات موسل و آینده عملیات است، هماهنگی و همکاری نیروهای پیشمرگه و ارتش دولت فدرال عراق در تمام محورها به خوبی پیش می‌رود. تعدادی منطقه امن در داخل کردستان ایجاد شده تا محل گردهمایی نیروهای دو طرف با هدف انجام عملیات آزادسازی موسل باشد. اگر منظورتان چگونگی عملیات و زمان آزادسازی موسل است، دوشنبه نخستین مرحله این عملیات بود. در منطقه خازر نیروهای پیشمرگه کردستان در 7 ساعت نخست موفق شدند تمام مناطق از پیش تعیین شده را پاکسازی کنند تا ارتش عراق بتواند به راحتی به منطقه همدانیه برسد.
یکی از پیششرط‌های دولت اقلیم کردستان برای شرکت در عملیات توافق بر سر مدیریت آینده موسل است. آیا در این راستا توافقاتی صورت گرفته؟
ما در جلسات خود هیچ گونه گفتگویی درباره گذاشتن پیش شرط مطرح نکرده ایم. اولین استراتژی ما این بود که خطر داعش را به طور کلی از کردستان دور کنیم. از این رو هیچ گونه پیش شرطی از سوی ما یا دولت عراق مطرح نشده و توافقی هم صورت نگرفته است. البته ما درباره اقدام‌های جنگی بحث کردیم. درباره آینده موسل هم بحث‌های زیادی شده که اداره این شهر به چه صورت باشد تا مشکلات پیش از جنگ داعش دیگر تکرار نشود.
با دولت ترکیه با توجه به حضور نیروهایش در بحشیخه، دولت اقلیم کردستان چه توافقایی کرده است؟
ما تا کنون هیچ گونه هماهنگی با نیروهای ترکیه نداشتیم. هیچ نماینده‌ای از طرف دولت ترکیه در اتاق عملیات ما در وزارت پیشمرگه حضور ندارد. ترکیه هم در نمایندگی ائتلاف بین الملل در کردستان عضو ندارد. ما هفته یک بار با نمایندگان ائتلاف به بحث و گفتگو می نشینیم. تصمیم بر سر بودن یا نبودن نیروهای ترکیه بر عهده دولت عراق است. آنها باید اجازه بودنشان را در منطقه بدهند یا بگویند منطقه را ترک کنند. آقای عبادی نخست وزیر عراق در آخرین صحبتی که داشته گفته موافق حضور هیچ ارتش یا نیروی خارجی به ویژه ارتش ترکیه در عراق نیست.
در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه آقای مسعود بارزانی اعلام کرد که بعد از تمام شدن جنگ داعش بعید نیست رویداد یا جنگ دیگری رخ دهد. آیا تفسیر شما از این حرف این است که جنگی جدید با طرفی دیگر در راه است؟
منظور آقای بارزانی داعش بود، یعنی یک جنگ دیگر علیه داعش با شکلی دیگر خواهیم داشت. حالا ممکن است داعش به جنگ شهرها روی بیاورد با استفاده از نیروهایی که موفق به فرار می شوند. مثلا داعش در موسل نیرو دارد، در صلاح‌الدین، در دیالی و در رمادی نیرو داشت. اکنون تنها موسل را دارد. اگر از موسل بیرون رانده شود، بیشک نحوه جنگ خود را تغییر خواهد داد که شاید حملات انتحاری، بمب‌گذاری یا جنگ پارتیزانی باشد، همچون همون کارهایی که القاعده قبلا در عراق میکرد. برای همین باید خود را برای همه گزینه‌های آینده آماده کنیم.
اما عثمان القانمی رئیس ستاد مشترک ارتش عراق درباره آخرین تحولات آزادسازی موسل با رادیو فردا گفتگو کرده. آقای القانمی در گفتگو با رادیو فردا درباره نگرانی‌های مطرح شده از گرفته شدن جان غیر نظامیان موسل در حمله نیروهای عراقی به این شهر سخن گفته.
از اهالی استان نینوا میخواهم فریب شایعه های مغرضانه گروه داعش را نخورند. داعش به جنایت، به دروغ، به استفاده از شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های میدانی شهرت دارد. تجربه شرقات، قیاره و علمبار نشان داد که نیروهای امنیتی برای نجات و آزادی زنان، بزرگسالان و کودکان از اسارت داعش آمده اند برای حفاظت از اموال و جانهای آنها. اکنون داعش در حال فساد بر روی زمین است. نیروهای عراقی فرزندان اهالی هستند. آماده اند که هرچه سریعتر آنها را آزاد کرده و زندگی را به وضعیت طبیعیش بازگردانند. ما از آنها می خواهیم در منازلشان باقی بمانند. شهر به طور بی هدف بمباران نمی شود. چه هوایی باشد چه توپخانه‌ای. برای حمله به اهداف داخل شهر از موشک‌های قابل کنترل استفاده می‌شود تا به منازل آسیب نرسد. ما و فرمانده کل نیروهای مسلح دستور اکید بر ممنوعیت بمباران بی هدف داده ایم تا به غیر نظامیان، اموال آنها و زیرساخت‌ها آسیب وارد نشود. ما بسیار امیدوار هستیم وحدت و گفتمان سیاسی وجود دارد. همکاری کاملی میان نیروهای ارتش و واحدهای امنیتی نیز وجود دارد. وزارت دفاع از همه پشتیبانی لوجستیکی می کند. هماهنگی خوبی میان ما و نیروهای ائتلاف بین‌الملل وجود دارد و هماهنگی خوبی هم میان نیروهای زمینی و نیروهای پیشمرگ است. همه به زمانبندی بر پایه برنامه از پیش طراحی شده پایبند هستند.
خب یک موزیک ویدئو ببینیم و بشنویم برای عوض شدن حال و هوا بد نیست. تو نیستی با صدای حامد نیکپی.
بخوام میمانم تنها، بخوام میمانم. چرا آینه دیوار بیتو قمگینم؟ تو نیستی که ببینی، تو نیستی که ببینی، تو نیستی که ببینی. ای داد و می داد و چشم بسته من، در این امید عبس، دو شمع سوخت جان همیشه بیدارم. تو نیستی که ببینی، تو نیستی که ببینی، چگونه عطر تو در عمق لحظه ها جاری. تو نیستی که ببینی چگونه عکس تو در برق شیشه ها پیداست. هنوز هنوز پنجره بازد، هنوز هنوز پنجره بازد. تو نیستی که ببینی چگونه پیچیده سلیل شهر نگاه تو در ترانه من. تو نیستی که ببین چگونه میگردن نسیم روح تو در باغ بی جوانه من. تو نیستی که ببین، تو نیستی که ببین.
خب پایان صبحانه با خبر امروز پنجشنبه 29 مهر. بخش ورزشی و امروز نرسیدیم که پخش کنیم. پرسپولیس امروز بازی داره 16:45 وقت تهران. اگه دوست داشتین تماشا کنیم. من خداحافظی می‌کنم ازتون.
من هومن عسکری تا چند لحظه دیگه با شما خواهم بود با مرور آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان. خسته نباشید.